و حمایت‌های دولتی هم برای مستأجران هم البته خواهد شد. از جانب دیگر یک پارچه سازی اطلاعات میان دستگاه‌های دولتی و نهادهای مالی به دولت این امکان رو میده که سیاست‌گذاری مبتنی بر داده‌های درست و واقعی داشته باشه و رفتار بازار رو بهتر مدیریت کنه. موفقیت این طرح وابسته به همکاری و ایفای مسئولیت تمام عیار بین دستگاهی در همه دستگاه‌های مملکت هست. به روزرسانی مستمر داده‌ها و شفافیت رویه‌های اجرایی از جمله عوامل مهمی است که به شدت بر دوش مدیران مملکتی در بخش‌های مختلف است. آقای فرید قدیری از کارشناسان حوزه مسکن ما را همراهی می‌کنند و مفتخر به گفتگوی با ایشون هستم در این لحظه. آقای قدیری سلام، وقتتون بخیر.
سلام آقای خیرخواه، روز شما هم بخیر.
متشکرم.
ممنونم از تماستون، در خدمت شما هستم.
چقدر خوشحالیم باهاتون صحبت میکنیم. همیشه دستتون پره با اطلاعات مختلف. زنده باشید. بیشتر بشنویم از شما که این اتصال بانک‌ها به سامانه‌های یا بهتر بگم به سامانه املاک اسکان در مملکت چه تغییری در روند حمایت دولت از مالکان و مستأجران ایجاد خواهد کرد؟
عرض کنم ببینید آقای خیرخواه، این اتصالی که صورت گرفته، مستحضر هستید مخاطبین شما حتما واقفن به موضوع، این در راستای همون قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره بها هست که باید همه دستگاه های ارائه دهنده انواع خدمات دولتی به همه مردم به این سامانه وصل بشن، با این هدف که مردم رو، این نکتهش رو من کارشم اینه که مخاطبین دقت کنن، این هدف که مردم رو در واقع مجبور بکنن یا مردم موظف بشن مشخصات ملکی خودشون رو در این سامانه ثبت بکنن. بنابراین نکته اول این هستش که هدف سیاست‌گذار از پیوند دادن همه سامانه‌های دولتی به سامانه املاک و مستغلات، بروز یا رقم زدن اتفاق مثبت در ارائه خدمات نبوده. هدفش این بوده که مردم رو در مسیری قرار بده که اونها بیان اعلام بکنن چند تا خونه دارن، کدومشو نشستن، کدومشو رها کردن، کدومشو به مستأجر دادن، یا یعنی که اصلا ممکنه خونه نداشته باشن و مستأجر باشن. هدف این بوده. بنابراین اگر ما این رو مطلع بشیم و در جریان قرار بگیریم، دیگه مصاحبه نمی کنیم که بگیم که اتصال سامانه املاک به بانک ها باعث ارائه خدمات بهتر بانکی به متقاضیان وام مسکن میشه.
ولی
در آخرین
بفرمایید.
در آخرین آماری که همین هفته گذشته توسط بانک مرکزی اعلام شد در حوزه پرداخت تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله بخش مسکن، مشخص شدش که سهم بخش مسکن از انواع وام‌های همه بانک‌های کشور به پایین‌ترین حد تاریخی خودش سقوط کرده، 3.7%. در دهه 80 که دهه به نوعی دهه طلایی اقتصاد ایران بود در مقایسه با دهه 90 و در مقایسه با سالهای اخیر، بخش مسکن دست کم 20% از تسهیلات شبکه بانکی رو در اختیار قرار میگیره، در اختیار خودش
قرار داده بود.
میخوام به شما بگم الان اصلا وام مسکن در بازار مسکن کار نمیکنه.
بله بله.
منابعی که برای تسهیلات مسکن گذاشتن با ضرب و زور دولت برای پروژه های مسکن سازی دولتیه، بافت فرسوده که باید جبهه اصلی ساخت و ساز، منطقه اصلی سرمایه گذاری ساختمانی و نقطه تمرکز دولت برای هدایت تمام تسهیلات و منابع به این منطقه باشه، در جریان باشید آقای خیرخواه، که این کمک میکنه اتفاقا در روزهای آینده شما از آقایون دولت و سیاست‌گذار بخواید بیان به این نقطه‌ای که من میخوام بگم جواب بدن. در سال گذشته 75,000 واحد مسکونی در بافت فرسوده ساخته شده. چرا من میگم بافت فرسوده جبهه هستیه؟ چون خونه‌ها ناپایدارن.
بله. اصلا قابل سکونت و اتکا نیستن دیگه.
از اون طرف خانوارهایی که تلاش میکنن یه پولی رو جور میکنن که بتونن خونه بخرن، منطقه اولشون برای خرید مسکن بافت فرسوده است، چون سطح قیمت اونجا دست کم 30% از متوسط شهر کمتره. پس بنابراین باید ساخت و ساز اونجا انجام بشه. برای اینکه ساخت و ساز انجام بشه، حمایت بانکی باید صورت بگیره. سال گذشته 74-75 هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده کل کشور ساخته شده، فکر می‌کنید چه تعداد از این واحدها وام ساخت گرفتن؟ زیر 3000 تا.
شوخ می‌کنی؟
3000 تا. اصلا یعنی از طنزم فراتر رفته.
یعنی این یعنی یک انحراف بزرگ در سیاست‌گذاری که
انحراف با هدایت سیاست‌گذار.
بله بله.
سیاست‌گذار تکلیف می‌کنه، میگه جایی که من به دیدم وام بده. کجا وام بده؟ زمین‌های خام بیرون شهر که نه آب داره، نه برق داره، نه گاز داره، نه رقابتی برای در واقع ثبت نام توی این پروژه ها وجود داره. پروژه‌ای که ما خب می‌دونیم دیگه از سال 88 به بعد همه امکانات بسیج شد روی زمین‌های در واقع خام بیرون از شهر.
حرفای بدی هم درباره زده میشه که خیلی وقتا ما پرهیز داریم بگیم، ولی اگر بخوایم شفاف بگیم اون موقع به قول معروف این رشته کشیدنی جالبی خواهد شد که ممکنه سرانجام بشه چیزای دیگه باشه. ولی
پروژه های دولتی
بله
این واقعا به این موضوع ربط داره. یعنی سامانه املاک داره بانک ها رو وصل میکنید که بعد ما انتظار داشته باشیم مثلا یه بانک که میخواد به شما وام بده اعتبار شما رو سنجش کنه. اولا بانک ها در مقایسه با بقیه دستگاه های دولتی سامانه های در واقع دادهیشون و اطلاعاتیشون به نسبت دستگاه های دیگه بسیار قویه.
بله.
آقای خیرخواه رو وقتی کد ملیش رو بدن کنترل بکنن امکان تشخیص اعتبار ایشون برای بانک ها خیلی راحته. حقوقش چقدره، دریافتی چقدره، گردش مالی چقدره،
اصلا همه جیکوپو که شهروندان رو داره. ببینید ما الان یکی از چیزایی که توی ایران داریم چندین ساله داره گفته میشه توسط کارشناسان یک داده بزرگ یا بیگ دیتا است، ولی وقتی صحبت از ارتباط و پایشش مطرح میشه همه روشون رو برمیگردونن، انگار که این داده ها فقط مختص یک جاست یک قسمت
مونوپول باشه.
بله بله.
من نکته دیگه بگم آقا، اصل این که مشخصات ملکی خانوار ها باید مشخص باشه، من اصلا به اون نمیخوام بگم درست نه میخوام بگم غلطه، من اصلا اون رو نقد نمی کنم، هیچ چیزی نسبت بهش ندارم. اما یادمون باشه تا قبل از راه اندازی سامانه املاک و مستقلات یک سامانه با 10 سال کار کرد، سامانه موسوم به کد رهگیری.
بله.
سامانه ای که سال 88 اتفاقا یه کار مثبت اون دولت راه اندازی همین سامانه بود، بازاری که شفافیتش صفر بود یعنی بازار معاملات ملک، این در سال 88 با یه کار عظیم که من از همون موقع در جریان بودم، همکاری مشترک وزارت بازرگانی وقت و وزارت مسکن وقت، این سامانه را افتاد. این سامانه 10 سال ازش گذشت و به بلوغ رسید. ناگهان ما دیدیم در 3-4 سال اخیر یه بولدوزر انداختن این سامانه رو کلن با خاک یکسان کردن و بعد یه سامانه جدید را انداختن. الان من این نکته رو باز میخوام مخاطبین بهش توجه بکنن، اصلا داستان این که هر خانوار باید مشخصات ملکیش برای دولت مشخص باشه، اصلا ما این فرض رو میگیم حتما باید باشه و به نظرم باید باشه. بالاخره این
اصلا در دنیا امروز رایجه. آقای قدیری،
داده هایی کمک میکنه.
بله.
اگر قراره یارانه داده بشه، این یکی از مالک بودن فرد یکی از عناصر اصلی تشخیص این که فرد آیا مشمول یارانه هست نه، ولی این باید باشه. اما کدوم سامانه؟ سامانه ای که آقای خیرخواه رو اعلام بکنه 2 خونه داره در حالی که هر 2 خونه‌ش رو 3 سال پیش فروخته، این سامانه یعنی ما توقع داشتیم که یه همچین سامانه را بیفته، در حالی که یه سامانه دیگه داشتیم با 10 سال کارگر. پول اون سامانه رو کی داده بود؟ از پول من و شما رفته بود، از بودجه ملی کشور اون سامانه هزینه شده بود، وقت کارمند دولت گذاشته شده بود، سرمایه این کشور صرف شده بود. برای چی الان باید یه سوال مطرح بشه که با چه صورت، با چه فرضیه‌ای ما یه سرمایه عظیم سامانه معاملات مسکن رو منحل کردیم، به بنگاهیا گفتیم دیگه قراردادا رو اونجا ثبت نکنید. بعد این سامانه های خیخار یک اعتماد مناسبی نسبت به معاملات ملک برای افراد ایجاد کرده. شما میدونید از قدیم یکی که میخواد آپارتمانش رو بفروشه ترس بدنش رو برمیداره، یا از اون ور کسی که میخواد بره آپارتمان بخره هر آن میترسه پولش طرف مقابل نخوره.
بله،
اون بازار
بله،
واسطه‌گری اتفاقی براش نیفته. این سامانه بعد از 10 سال با اون کد رهگیری 16 رقمی اعتماد نسبی رو بین افراد ایجاد کرد. اون سامانه رو منحل کردن، یه سامانه آوردن، این سامانه 1001 اشغال، بعد حالا هی دارن روی این سامانه وعده و وعید به مردم میدن.
این
به بانک میگن وصلت میکنیم، بله، اعتبار مشتری رو بسنج، به اون یکی میگن این سامانه الان لبه، یعنی مملو از ایرادات اساسی که ما انتظار داریم وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی این سامانه به آنی این وضعیت رو روشن بکنه.
همین چند روز پیش بود که یک نشست بسیار مهمی در تهران برگزار شد، رئیس جمهور در ارتباط با طرح جینف و این موضوع کد پستی و ژئوکد که مطرح شد. بنیان بسیاری از این چیزها وقتی نگاه میکنیم اینا هر کدومشون به تنهایی فوق‌العاده‌اند، ولی وقتی که میخوایم ازشون بهره برداری کنیم به کار نمیاد. مهمترین نکته هم که الان مشخصه، میدونید که وقتی میایم تو ارزیابی اتلاف منابع یا آنچه که ما رو از هدفات دور میکنه، چنین اشتباهاتی است. چطور میشه این اصلاح کرد؟ و به خصوص حالا فرض رو مثبت بگیریم، قبوله قراره از مستاجرین حمایت بشه، من اینطوری میگم، یا از کسانی که میخوان خانه خرید بکنن به اونها هم کمک بشه که به ویژه قشر متوسط به پایین جامعه، اونایی که توانمندی اقتصادی دارن که میدونید که تو این تورم داراییاشون چه چند برابر شد. اینجا چه میشه کرد؟ چطور میشه این اصلاح کرد؟ آیا فقط یک مدعی به عنوان وزارت راه شهرسازی میتونه مسئله رو حل کنه، یا واقعا باید کل دولت اینو حل کنه؟
عرض میکنم اولا اگر این سامانه اونجوری که باید راه بیفته، یک کمک میکنه به جلوگیری از انحراف منابع محدود مسکن ملی، یا حالا من اسمشو میذارم مسکن دولتی یا مسکن حمایتی. چرا اینو میگم؟ چون همین اخیراً شما مستحضر هستید، معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد 25% از کسانی که از نظر دولت مشمول دریافت مسکن ملی شدن در دهک‌های 9 و 10 قرار دارن. یعنی سامانه رفاه ایرانیان چون در اون دوره ثبت‌نام مسکن ملی به وزارت راه و شهرسازی وصل نبوده، افرادی بودن مدعی شدن خونه نداشتن و درستن گفتن خونه نداشتن، ولی ثروتمندان شهرهای ایران بودن که عمدن سراغ خرید خونه نرفتن، یعنی توان خونه دار شدن داشتن ولی مستأجر هستن. اینا در واقع مدعی نیاز به مسکن حمایتی شدن و دولت هم اینا رو آورده تو صف مسکن حمایتی. اگر این سامانه املاک و اسکان اونطور که باید راه بیفته، وزارت راه و شهرسازی بلافاصله میتونه بعد از ثبت نام پروژه های آتی استعلام بکنه که واقعا فرد ملک داره یا نه، و اگر ملک نداره اینجاش مورد توجه باید قرار بگیره. کجا مستأجره؟ کسی تو منطقه یک تهران داره ماهی مثلا بالای 120 میلیون تومان پول اجاره میده، آیا نیازمند مسکن حمایتیه؟ تشخیص این برای دولت خیلی راحت میشه. این اون جواب سوال شما که گفتید چیکار کنیم که مستاجرا مورد حمایت قرار بگیرن. اما سوال بعدیتون که گفتید چیکار کنیم این سامانه
اصلاح بشه، به کار بیاد.
بانک دست کم 50 ساله املاک کشور در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک،
یکی اونجاست، البته یکی هم به شهرداری ها.
نه شهرداری ها بیشتر مالکین زمین رو دارن یا سازنده ها. بله اونا هم دارن
اونا از تمام پلاک های ساخته شده اطلاعات دارن. شهرداری ها، دهداری ها، بخشداری ها. بله
خب این پلاک ساخته شده شهرداری مشخصات شما رو داره که اومدی یه ساختمون 10 واحدی رو ساختی. اگر من تو ساختمون شما ساکن هستم و سند اون ساختمون رو دارم، اون دست سازمان ثبت اسناد. من میخوام بگم بانک مادر حوزه املاک سازمان ثبت، اما یادمون نره همین 10 سال مبایعه‌نامه هایی که خیلی هاش منجر به صدور سند محضری نشده یا به عبارتی سازمان ثبت اسناد نداره آمار اینا رو، اینا هم دست همون سامانه معاملات مسکنی که دست بنگاه های در واقع دست اتحادیه املاک شهرداری ها هم دارن. وزارت راه و شهرسازی باید بتونه یک تقاطع اطلاعاتی معناداری بین این بانک‌ها ایجاد کنه. خیلی قرار نیست آپولو هوا بکنه خیلی، ولی باید وقت بذارن. آقای خیرخواه، ما دو به این مقامات وقتی در مقام خبرنگار زنگ میزنیم، من یه سوالی هم میشه برام وجود داره، چجوری میشه ما به یک نفر از صبح 10 بار زنگ میزنیم، مثلا یه مدیر کلی معاون،
حتی
بعضا وزیر، و این مقام مسئول در طول مثلا 12 ساعت 13 ساعت روز جلسه است، این جلسه چه کمکی میکنه اگر قرار همش تو جلسه باشه بعد نشینه فکر بکنه امور اجرایی حوزش که مثلا همین سامانه یکی از امور مهم است فرصت نکنه جلو ببره و اون جلسه به چه درد میخوره؟
بسیار خوب
شما بگم میخوام بگم این کار خیلی متشکرم ولی بعد وقت بذاره.
بله این همون چیزی است که خیلی وقتا ما در حوزه روزنامه‌نگاری جدید و البته جامعه شناسی نوین ازش به عنوان آثار فکری یاد میکنیم که من یادم هست حالا نمیخوام خدای نکرده به کسی بر نخوره که وقتی راجع به نظام های تعلیم و تربیت صحبت میکنم میپرسن که آیا یک فیلسوف بر صدر اونجا نشسته یا متخصصین یا اگر قرار وزیر رو انتخاب بکنین دیدگاه های مکتوب اون چیه، یعنی چند تا مقاله نوشته در حوزه‌ای که میخوایم بهش مسئولیت بدیم. مدیران مختلف هم همینطور، یعنی در حقیقت تولید محتوای فکری که قابل ارزیابی و بررسی باشه. بسیار خوب، خیلی متشکرم، همیشه در گفتگوی با شما مطالب متعدد و ارزنده‌ای رو شنیدیم، براتون عرض موفقیت دارم. آقای فرید قدیری متشکرم، کارشناس مسکن و روزنامه‌نگار، خیلی ممنونم. شاید برای شما هم تعجب آور باشه پاره از گفتگوهای این چنینی، ولی بذارید من یک ربط خیلی مهم و دقیق و استراتژیک بدم. این ربط استراتژیک رو به نظرم باید مثل زنگ ساعت مدام توی گوش خودمون اون رو به صدا در بیاریم. آخرین، تازه ترین، دقیق ترین به گفته های رهبر معظم انقلاب اسلامی دیشب بود به تمام ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران که هر کس کمترین یا بیشترین سمت رو داره گفتن باید از نظر علمی، نظامی و ساختاری قوی بشیم. پس بنابراین میبایستی که تمام حوزه ها رو یک بار بررسی کنیم آیا کار ما درسته، علمی است، مرتبط با اسناد بالادستی است، روی مدار درست قرار گرفته یا ممکنه که به آنی دچار اشتباه یا انحراف بشه. پس بنابراین خواهش میکنم که دقت بکنیم که گفتن لازم راههای تقویت کشور رو دنبال کنیم از محل چنین گفتشونوتهایی و در این حال توجه دقیق و عالمانه و نقد مشفقانه و بررسی مسئولانه میتونیم به نتایج ارزنده برسیم. فراموش نکنیم این جمله رو هزار بار در روز باید بگیم تا در این مدار هم قرار بگیریم به نفع مردم، به نفع کشور. آقای مهندس هاشمی سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض ادب دارم خدمت جناب عالی، جناب خیرخواه، همکارانتون، شنوندگان عزیزتون و کشاورزان زحمتکش و با غیرت سراسر میهنم. من در خدمتتونم
و البته صبور، واقعا صبور،
بسیار صبور.
واقعا اینم اضافه کنید آقای هاشمی، شما رئیس بنیاد ملی گندمکاران هستین، چرا به قیمت گذاری گندم به یک معادله چند مجهولی تبدیل شده و چرا قابل حل نیست و نتیجه نمیده، هی امروز فردا میشه؟
والا چون دولت مردان به زور و به سختی این عادت اینا رو ترک خواهد کرد، عادتی که سالهای سال داشتم.
بله.
پشت درهای بسته بدون حضور که نمایندگان کشاورزان که خودشون هم خریدار بودند و هم قیمت گذار نمیتابن این موضوع شورای قیمت گذاری و دفاع بر حق نمایندگان کشاورزان تا این عادت از سر دولت یا بیرون نیومده این حالت سینوسی را ما خواهیم داشت.
یک چیزی مطرح بود و اون همین بود که به نظرم میرسه چند پیش که با شما صحبت کردیم آخرین بار به قیمت نزدیک شده بود و در این حال بحث واردات و قیمت واردات گندم هم بود که باید به گونه‌ای باشه به نفع گندمکاران. کجای کار الان گیر کرده که نمیشه قیمت رو تعیین کرد؟ چون صحبت از 32500 بود.
خیلی ممنون که این سوال مطرح کردید. من اگه اجازه بدین دو تا مثال میزنم که این کار رو برای شما کاملا مشخص
کنم. خواهش میکنم.
ببینین موضوع اصلی که اجازه نمیده قیمت مناسب گذاشته بشه، به موقع گذاشته بشه و به موقع اعلام بشه، بخش دولتیه، سازمان برنامه‌بودجه است. من به طور شفاف عرض میکنم خدمت شما. همین بحث واردات شما اشاره کردیم. ببینین در موضوع یه محصول مصرفی مثل بنزین، دولتی ها سازمان برنامه‌بودجه ادعاش اینه که بنزین چه تولید داخل چه اونایی که وارد میکنن بالای 30,000 تومان برای کشور آب میخوره. این محصول مصرفی رو الان به قیمت 1,500 و 3,000 تومان دارن به مردم ارائه میدن. من کاری ندارم که دولت ها باید از ملت حمایت بکنن، از اقشار آسیب پذیر حمایت بکنن. وقتی که شما بنزین 30,000 تومانی رو به قیمت 1,500 تومن به مردم میدی و آخرتم در نمیاد، چرا وقتی موضوع گندم، این محصول اساسی، این محصول مقدس و استراتژیک رو میخواییم قیمت گذاری بکنیم، شما حساس میشین روی اعتبارات، روی منافع ملی، روی موارد دیگه که اصلا قابل عرضه نیست به خاطر امنیت غذایی؟ یک. دومین مورد یه محصول سرمایه‌ایه. شما الان با یک ماشین و خودرویی که توسط دو خودروساز بزرگ کشور عرضه میشه، با پول خرید اون میشه بهترین ماشین اروپایی و آسیای جنوب شرقی رو هر ایرانی بخره و ازش استفاده بکنه، هم مقدار مصرف بنزین بیاد پایین، هم سلامت مردم، هم راحتی مردم. وقتی پای منافع دو کارخانه خودروسازی در میانه، شما منافع ملی رو زیر پا میذارید. شما اجازه نمیدین با پولی که من هاشمی برای خرید یه خودروی داخلی خرج میکنم، با همون پول میتونم بهترین ماشین رو سوار بشم، چرا اون موقع گندم اصلا در میان نیست؟ الان میگین که بله ما قیمت واردات گندممون به مراتب پایین تر از قیمتیه که گندم داخلی رو میخریم، که این درست نیست، از اصل دروغه. خب. گندم درجه یک به ما نمیدن، هزینه های تبعی دارن، اسم دلار 103,000 تومانی رو میذارن دلار حمایتی، خرج میکنن، کی بده کی نده، کی به دستمون برسه. و این مواردی است که وقتی منافع ملی در امنیت غذایی به میام میاد، موضوع واردات رو
آقای هاشمی، این موارد رو کم بیش بارها گفتم، این اشکالات رو هم برشمرده شده. الان به لحاظ محدودیت زمانی میخوام بپرسم، الان جلسه بعدی که یه قیمتی توافق شده، احتمال میدید که روشن بشه؟
ببینین ما در جلسات کمیسیون های تخصصی کلی بحث کردیم با نمایندگان دولت و نمایندگان بخش خصوصی. دو جلسه شورا هم تعیین شده، جلسه شورا دیگه جای بحث نیست. جلسه شورا بحث جلسه مدیریتیه که ماحصل بحث های انجام شده در کمیسیون های تخصصی اون رو عنوان میشه. من هفته گذشته که جلسه شورا به هم خورد، آقای وزیر گفتن که این هفته تشکیل میشه و دوشنبه تشکیل شد و دوباره این ایرادات بنی اسرائیلی از طرف سازمان برنامه‌بودجه بدون هیچ گونه مبنای باز پیش اومد. من آخر جلسه با آقای دکتر نوری گفتم آقای دکتر، اگر این بار ما رفتیم سراغ رأی گیری که انجام خواهد شد، نشد دیگه ما اینو اصلا قبول نخواهیم داشت. ببینین ما به قیمت 32,600 تومان هزینه تولید بلای سود متعارف از سراسر کشور، به اضافه حتی خود مرکز پژوهش‌های اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی هم به این عدد رسیده. جالبه مرکز پژوهش‌های اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی دقیقاً هم رأی ماست که همین 32,600 تومان سود متعارف علاوه هزینه تولید. یعنی ما در جلسه هفته آینده تشکیل خواهد شد، احتمالاً به احتمال قریب به یقین دیگه بحثی نخواهیم داشت، فقط قیمت‌های مورد نظر بخش دولتی، اونجا عنوان میشه، رای گیری میشه، قیمت هایی را که ما پیشنهاد کردیم عنوان خواهد شد و رای گیری خواهد شد. هر کدام رای آورد باید عملیاتش.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. منتظر میشیم تا ببینیم که نتیجه چه خواهد شد. آقای مهندس هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، امیدوارم که نتایج ارزنده‌ای به دست بیاد به نفع همه دهقانان و کشاورزان گندمکاران کشور.
ان شاء الله.
ممنونم، باهاتون خدافظی میکنم.
سپاسگزارم، خدا نگهدار.
خب یکی از مسائلی که در آغاز برنامه اشاره کردیم قیمت مرغ بود که حالا بازار مرغ در ماه‌های اخیر با نوسانات زیادی همراه بوده. گفته میشه با کاهش گرمای هوا و بهبود شرایط نگهداری طیور از ابتدای مه قیمت مرغ در مسیر کاهشی قرار گرفته و انتظار میره که به نفع بازار باشه. متشکرم از اینکه ما رو همراهی کردید و تا این لحظه شنیدید. خدا نگهدار.
آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
واقعی دفاع مقدس یک برهه برجسته و مهمی از تاریخ کشور ماست. این مقطع را، این واقعی مهم را باید درست بشناسیم و به اذهان نسل‌های بعدی اون رو معرفی کنیم.
همزمان با 45مین سالگرد هفته دفاع مقدس و با گرامی داشت یاد و خاطره حماسه مقاومت ملت بزرگ ایران و مشارکت و همراهی آحاد مردم شریف و عزیزمان، ویژه برنامه‌هایی با شعار محوری ما فاتحان قله‌ایم در سراسر کشور برگزار می‌گردد. چهارشنبه دوم مهر، زنان مدافعان حریم خانواده و جامعه. پنج شنبه سوم مهر، شهیدان، جانبازان، آزادگان، فخرآفرینان. جمعه چهارم مهر، دفاع همه جانبه، پشتیبانی مردمی و اصناف، سربازان، معنویت. شنبه پنجم مهر، نیروهای مسلح، بسیجیان، جهادگران، روحانیت، عشایر، روستاییان و پیشمرگان کرد مسلمان. یک شنبه ششم مهر، ولایت مداری، بصیرت، دشمن شناسی و استکبار ستیزی. و دوشنبه هفتم مهر، فرماندهان، عزت مداران، حماس‌آفرینان. بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت.
حاضر هستن، شانس دارن. از نزدیک ببینیم.
من هر روز دارم توی این شبکه‌های رادیویی یا کانال‌های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سرکارم دنبال اخبار بازار سرمایه‌ام، مثل طلا، سکه، ارز.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر سبت و سخت اخبار اقتصادی و سیاسی هم و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه‌ای.
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.